هست امپاگلوفلوزین دستتون درد نکنه. آقای کریمیان که از همین ابتدای برنامه با ما همراه هستی، فرهاد عزیز از دوستان خوب بنده هم پیامک فرستادن و گزینه انتخابشون گزینه 4 اسپرینول لاکتون هست. حبیب عامل آبادی از آران بیتگل گزینه 3 رو انتخاب کرده و سهراب ستایشمنش از تهران گزینش انتخابیش گزینه 1. آقای مهدی کثیری عزیز از شهر ری پیامک فرستادن برای ما. شبتون بخیر باشه دوست گرامی. ایشون فرمودن با توجه به اینکه سوالی مقدار فوق تخصصی در حال حاضر میخوام گوش کنم و در ارتباط با پرسش برنامه بیشتر دقت داشته باشن. ممنونم که با ما همراه هستید، حتما به پاسخ کیس هم دقت بفرمایید. حبیب رهبر از بایم شرف فرمده چون پتاسیم بیمار رو به افزایش هست، انالاپریل کنتراندیک است. به نظرشون انالاپریل باعث افزایش پتاسیم میشه. گزینه 3 گزینه انتخابی آقای پورسفیر از شهر ری هم هست. سر 17-62 که فرمودن دانشجو پزشکی هستن، گزینه انتخابشون گزینه 4 هست. دوستی هم که خودشون رو دکتر محمد رضامنش معرفی کردن، گزینه 4 رو انتخاب کردن. و 910-330 خانم ناید ماستری گزینه 3 و اسکر ساله از فارس هم گزینه انتخابشون گزینه 2. در خدمت شما هستیم دوستان گرامی با برنامه سپهر دانش. پرسش برنامه رو جناب آقای دکتر محمد رضا تابان مطرح فرمودن. آقای دکتر فوق تخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستن. اما میخوایم بریم راجع به موضوع محوری برنامه صحبت کنیم، در ارتباط با دررفتگی های شونه میخوایم صحبت کنیم، معضلی که بسیاری از افراد رو تحت فشار قرار میده و آسیب پذیرشون میکنه. در ادامه کار میخوایم بدونیم که اصلا این دررفتگی‌هایشونه اهمیت دارن یا نه، باید جراحی بشن یا نه، چه اتفاقی واسه این مفاصل میفته و چه راهکارهای درمانی براشون وجود داره. مهمان برنامه ما که باشون تماس گرفتیم جناب آقای دکتر امیر صبحانی هستن. آقای دکتر جراح و ارتوپد هستن، فوق تخصص جراحی شانه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. شبتون بخیر باشه آقای دکتر صبحانی.
سلام، شب شما هم بخیر. از ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیزتون و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ارتباط با دررفتگی شونه میخوایم صحبت کنیم که اصلا چه اتفاقی میفته که این دررفتگی، در واقع میگیم شونه دررفته.
دررفتگی شونه، حالا اگر بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم، دررفتگی مکرر رو بخوایم بگیم، معمولا تو سنین جوانان و به دنبال ضربه اتفاق میفته. در بیشتر اوقات یه سابقه ضربه در بار اول بیمار ذکر میکنه و بعد در این ضربه اتفاقی که میفته، بافت فیبروکارتیلیج یا فیبروزی غضروفی که در اطراف گلنوید وجود داره، در انگام دررفتگی دچار آسیب میشه و به دنبال آن لیگامان های در واقع گلن هومرال، لیگامان های کپسول مفصلی و کپسول مفصلی پاره میشه و در واقع سر استخوان بازو بیرون از حفره گلنوئید قرار میگیره.
بله، خب چه آسیبی میتونه بزنه؟ خب حالا مفصل اگه خارج بشه از گلنوئید میتونه دوباره برگرده تو به جای خودش دیگه، فکر میکنم درسته؟
ببینید، وقتی این حادثه در واقع چندین بار اتفاق میفته، هر بار که در رفتگی اتفاق میفته، آسیب به این بافت لبروم که بافت فیبروکارتیلیجی هستش در اطراف گلنوئید اتفاق در واقع چسبندگی داره، این آسیب لبروم بیشتر میشه. از طرفی قسمت قدامی گلنوئید در قسمت پشت سر استخوان بازو فرو میره و یک فرو رفتگی هم در پشت سر استخوان بازو به نام زایه هیل سارس ایجاد میشه. یعنی در واقع مثل یه توپ پینگ پنگی هستش که فشار بدیم و داخل بره و بر نگرده. از طرفی آسیب کفسول مفصلی و به اضافه آسیب خوزروف مفصلی هم برای بیمار ایجاد میشه. بنابراین دفعات در رفتگی که بیشتر میشه، آسیب به لبروم، کپسول مفصلی، لیگامون‌های مفصلی و نقص استخوانی در حفره گلینوئید به اضافه سر استخوان بازو بیشتر میشه و این باعث میشه که در طولانی مدت بیمار دچار یک آسیب غضروفی و کپسولی به اضافه این که یک مفصل شانه دردناک میشه که به تدریج حرکات شانه محدود میشه و در نهایت میشه آرتروز مفصل شانه.
خب این مکانیسمش با تروما فقط اتفاق میفته؟
تروما نیست، ولی معمولا بیشتر افراد بار اول در واقع تروما رو ذکر میکنه، ولی اینکه فقط بگیم علتش تروما هست نیست. علت دیگه هم نقش داره که میتونه باعث در رفتگی بشه. کسایی که شلی لیگامانی یا هایپرلکسیتی دارن در واقع ذاتن مستعد در رفتگی شانه هستن. این افراد معمولا یک شلی کپسولی دارن که علامتش اینه که انگشتاشون خیلی به سمت عقب برمیگرده، مفصل آرنجشون خیلی صاف میشه و مفصل زانوشون هم همینطور به سمت عقب میره و این افراد خودشون مستعد در واقع در رفتگی هستن و ممکنه با یک حرکت‌های خیلی ساده مثلا دستشون خیلی به سمت بالا و عقب چرخش پیدا بکنه یا اینکه موقعی که میخوان جسمی رو پرتاب بکنن دچار در رفتگی بشن. ولی معمولا در بار اول فرد یک سابقه ای از ضربه رو ذکر کنه، یعنی حالت شایعی اینه، ولی خب در مواقعی داریم که فرد سابقه ای از ضربه رو ذکر نمی کنه، در واقع یک ضربه های خیلی خفیف و در واقع ناچیز وجود داره که به اضافه سابقه ژنتیکی و اون مشکلی که ذاتی داره فرد کپسول مفصلیش میتونه فرد مستعد درفتگی مکرر شانه بکنه.
خب اگر این درفتگی شانه یک دفعه اتفاق بیفته چه به خاطر همون از بین رفتن اون بافت و مفصلی که وجود داره باعث میشه تکرار بشه این درفتگی ها؟
بله بله، ببینید عواملی که باعث عود درفتگی میشن، مهمترین عامل سن هستش. هرچی سن فرد پایین تر باشه احتمال عود درفتگی بیشتر میشه، به طوری که یه فرد زیر 20 سال که دچار یک بار درفتگی میشه بیش از 90% طی 2 سال آینده مجدد درفتگیش اتفاق میفته واسش. بنابراین سر خیلی مهم هستش. عامل دومی که باعث عود میشه اینی که فردی که دچار دررفتگی بار اول شده مراقبت های بعد از در واقع جا اندازی بار اول رو به درستی انجام نده، مثلا به اندازه کافی بی حرکتی به مفصل شانه نده و آویز رو نبنده، دستورات بعد از جا اندازی رو به درستی رعایت نکنه، اینا میتونه باعث عود بشه. عامل بعدی نقص استخوانی در حفره گلینوئید یا سر استخوان بازو هستش. بعضی افراد با یک بار درفتگی نقص استخوانی در گلینوئید و سر استخوان بازوشون خیلی زیاد هستش، این باعث میشه که احتمال عود مجدد بالا بره. به اضافه شلی لیگامانی که توضیح دادم، همون هایپرلکسیتی، این افراد هم خودشون مستعد عود درفتگی هستن، به اضافه سطح ورزشی که بیمار انجام میده. بیمارانی که ورزش حرفه‌ای انجام میدن احتمال عود دررفتگی تو اونها بیشتر هستش و نوع ورزش هم خیلی مهم هستش. مثلا کسایی که ورزش‌های بدنسازی یا ورزش‌های کانتکت اسپورت بهشون میگن، مثل ورزش کشتی، بسکتبال انجام میدن، خب مسلماً عود دررفتگی در این افراد بعد از یک بار دررفتگی بیشتر خواهد بود.
بله، خب چه کاری باید انجام بدیم واسه شون به عنوان شما به عنوان یک جراح؟
بله، ببینید دررفتگی ها رو اگه ما خواهیم دقیق تر صحبت کنیم، دررفتگی مکرر، یه دررفتگی مکرری داریم که فرد مفصل شانه کامل بیرون میاد و فرد تو اون لحظه دچار درد شدید و احساس قفل کردن و احساس میکنه که بازوش ضعف پیدا کرده و به صورت دررفتگی کامل مکرر هستش. یه حالتی داریم که نیمه دررفتگی مکرر هستش، یعنی ممکنه فرد مفصل شانه کامل بیرون نیاد، یعنی سر استخوان بازو یه مقدار توی حرکت های پرتابی یا در بردن دست بالا و عقب یه مقدار بیرون میاد و دوباره بر میگره. فرد فقط دچار احساس ضعف و درد و گاهی اوقات قفل شدن میکنه و این خوب میشه. در هر دو حالت، چه نیمه دررفتگی چه دررفتگی، به صورت مکرر باشه، یعنی دو بار یا بیشتر اتفاق بیفته، معادل درمان جراحی هستش. یعنی تنها درمان و درمان اصلی برای دررفتگی های مکرر یا نیمه دررفتگی مکرر درمان جراحی هستش. ما درمان های فیزیوتراپی تنها یا اینکه تزریق خاصی انجام بدیم که این آسیب لبروم در واقع بهبود پیدا بکنه نداریم.
بله. روش های جراحی بشه شکلن؟
روش های جراحی که معمولا امروزه با توجه به اینکه تکنیک های جراحیمون خیلی پیشرفت کرده، در عمده موارد ما میتونیم به روش بسته یا همون آرتروسکوپی ترمیم لبروم و اگر اون زایه هیلساکس اون فرفتگی قسمت پشت سر استخوان بازو وجود داره رو به روش آرتروسکوپی انجام بدیم. موفقیت این روش حدودا 90-95% هستش. بنابراین هر چه فرد زودتر این کار رو انجام بده، به دلیل اینکه آسیب‌ها شدت کمتری دارن، موفقیت عمل خیلی بیشتر خواهد شد. یه روش جراحی باز داریم که روش قدیمی هستش. امروزه این روش جراحی باز بیشتر برای مواردی استفاده میشه که روش آرتروسکوپی ما فیل شده، یا اینکه نقص استخوانی خیلی بزرگی در قسمت گلنوئید یا سر استخوان بازو داریم که ما مجبور میشیم از پیوندهای استخوان، حالا از ناحیه کراکوئید میتونیم اینو انجام بدیم، میتونیم از لگن برداریم یا حتی از آلوگرافت استفاده بکنیم و این نقص استخوانی رو جبران بکنیم. ولی امروزه معمولا به روش آرتروسکوپی در بیشتر موارد ما میتونیم این عمل جراحی رو انجام بدیم.
بله ممنونم آقای دکتر، اگر فرمایشی هست ما گوش میکنیم.
به طور خلاصه اگه بخوام بگم، اگر چه در رفتگی مکرر به صورت کامل باشه یا نیمه در رفتگی، یا بعضی اوقات یه حالتی هم داریم که فقط پارگی لبروم اتفاق میفته، یعنی فرد نه حالت نیمه در رفتگی داره نه در رفتگی کامل داره، فقط ذکر میکنه که بعد از یک بار در رفتگی کامل که برای فرد اتفاق افتاده، یا حتی ممکنه این حالت هم اتفاق نیفتاده باشه، فرد فقط در زمانی که مثلا زمین خورده و دستش به سمت جلو کشیده شده یا حالت پرتابی، یک دردی در جلوی شانه ایجاد شده و این درد به صورت مزمن باقی مونده باشه. بنابراین اگر پارگی لبروم تنها 6 ماه علائمش باقی مونده باشه، اونم معادل در رفتگی مکرر هستش و درمان اون موارد هم درمان جراحی هستش. علامتش هم اینه که یک دردی قسمتی از در واقع جلوی شانه و قسمت بازو ایجاد میشه برای فرد که به درمان‌های روتین جواب نمیده. توی شرح حال و معاینه ما میتونیم 90% موارد تشخیص بدیم و با MRI میتونیم تشخیصمون رو تایید بکنیم.
بله ممنونم آقای دکتر امیر صبحانی، جراح و متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی شانه.
خیلی متشکرم، شب خوبی
داشته باشید. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
شبتون. خب صحبت کردم آقای دکتر امیر صبحانی در ارتباط با موضوع در رفتگی شانه، امیدوارم که مورد پسند شما از آن قرار گرفته باشه و مفید بوده باشه براتون. در رفتگی شانه موضوع مهمی هست که کسانی که مثل بنده گرفتار شدن میدونن که چقدر درد وحشتناکی داره و چقدر تأخیر انداختن این جراحی میتونه خطرناک باشه. اما چند تا پیامک رو با هم دیگه اگر اجازه بدیم مرور کنیم در ارتباط با پرسش برنامه. میخوام قبلش من فقط پرسش خیلی کوتاه و سریع و فشرده بهتون توضیح بدم و بعد بریم یه چند تا پیامک رو با هم دیگه مرور کنیم. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر محمد رضا تابان مطرح فرمودن. آقای دکتر فوق تخصص بیماری های قلب و عروق هستن و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. یه آقای 22 ساله است که سابقه بیماری نارسایی مزمن کلیوی داره، هفته 3 بار دیالیز میشه، بدون سابقه بیماری قلبی با تپش قلب آوردنش بیمارستان، ایفش اکوش کردیم، ایف 30% داره، اختلال مهمی دریچه ای نداره، فشار خونش 110 تا روی 75 میلی متر جیوه است، هارت ریتش 72 تا در دقیقه و یه سری آزمایشات انجام دادیم که کرات 2.5 داره، پتاسیم 4.9 داره، اف بی اس 86 داره و هموگلوبین 11.5. پرسش اینه که شروع کردن کدام یکی از این داروهایی که براتون میخونم توصیه نمیشه؟ گزینه 1 انالاپریل، گزینه 2 کارودیلول، گزینه 3 امپاگلوفلوزین و گزینه 4 اسپرینو لاکتون. 30102 شماره پیامک ماست. دوستی که خودشون رو دکتر مهران رحیمی معرفی کردن گزینه 4 اسپرینولاکتون رو انتخاب کردن. خانم آویشه جعفری از اصفهان که روانشناس بالینی هستن و پیامک‌های برای زیبایی برای ما میفرستن، فرمودن 17 شب شیک و قشنگ عاشقانه شهریور ماه 1400 تون با یه سری توضیحات زیبای دیگه مبارک و بی نهایت زیبا باشه. گزینه انتخابشم گزینه 4 اسپرینولاکتون. خانم دیانوش رضایی از تهران که همیشه با ما همراه هستید، شبتون بخیر باشه. گزینه 3 رو انتخاب کردن، امپاگلوفلوزین. به نظر خانم دیانوش رضایی مفید نیست برای این بیمار که بخوایم شروع کنیم. 0911-151 گزینه انتخابشون گزینه 2 هست. میلاد حاتمی از بهبهان گزینه انتخابشون گزینه 4 اسپرینولاکتون. ۹۳۶-۰۳۷ گزینه 2 رو انتخاب کردن. البته دوباره پیامک برسانم و گزینه انتخابشون این دفعه گزینه 4 شد. در واقع فکر میکنم در تصمیم جدیدشون اسپرینولاکتون پاسخ صحیح هست. خانم مریم حاتمی هم از بهبهان پیامک برسانم و گزینه 3 امپاگلوفلوزین رو انتخاب کردن.
عطر یاد تو شده نفس باور من، بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن، بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن، تا که خاطراتمون دوباره جون بگیره، از چشام رو نامه هات تا که بارون بگیره، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده، دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من، با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس، دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده، دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
بله دوستان گرامی، واکسن داره وارد کشورمون میشه خدا رو شکر، اما با سرعت کم هست هنوز و امیدوارم با سرعت بیشتری واکسن وارد کشور بشه و همه ما واکسینه بشیم یا درمان مناسبی برای این ویروس منحوس و کشنده در کشور و جهان کشف بشه و در واقع کووید 19 برای همیشه شرش از سر بشریت برداشته بشه. تو این راه 15 ماه کادر درمان داره تاوان میده، داره در واقع دوچ تحت فشار هست، در خط مقدم داره ایستادگی میکنه و امیدوارم که به کمک کادر درمان عزیزمون بتونیم از شر این ویروس رهایی پیدا بکنیم. بریم یه قسمت رو ببینیم که مرتبط است.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی منو میاریم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید، کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید
همراه میشیم با سرکار خانم زهرا رئیسی نژاد، مسئول آی سی یو بیمارستان از زهرای اصفهان، که از ایشون خواهش میکنیم با معرفی خودشون از سختی‌های کار در بخش بیماران مبتلا به کووید 19 بفرمایند.
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی در رادیو سلامت. زهرا رئیسی نژاد هستم، پرستار 18 سال سابقه، آی سی یو کار هستم، توی بیمارستان کرونایی و توی بخش کرونایی کار میکنم. سختی‌هایی که این مدت باهاش روبرو بودیم واقعا اون زجر تنفسی بود که می‌دیدیم بیمارانمون دارن و بیمارانی که واقعا با یک نگاه ملتمسانه به ما میگفتن که ما نمی‌خوایم بمیریم، ما دوست داریم که زندگی کنیم، و واقعا دیگه به یه مرحله می‌رسید که اصلا نمی‌شد براشون کاریو انجام داد. اینا واقعا تو روحیه همه ما تاثیر گذاشته بود و واقعا شیفتی نبود که با گریه و ناراحتی اون شیفت رو ترک نکنیم، و یا دوستان و عزیزانی رو که توی بیمارستان واقعا از دست دادیم. اینها خیلی برامون زجرآور و سخت بود و غیر قابل تحمل.
یه دنیا عشق از قلبت میجوشه، توی چشمات یه دنیا مهربونی، نذاشته حس کنم دردامو هیچ وقت با اون لبخند گرم آسمونی. یه لحظه چشم اصلا بر نداشتی، قبار غم رو از روحم زدودی، نزاشتی تیرش شبهای تارم کنارم تا سهر بیدار بودی. فرشته ای پر از ایثار و خوبی، وجودت مهربونه مثل بارون، توی تسکین دردایی که دارم، توی تسکین عشقای پنهون. فرشته ای از جنس بهشتی، شبا بیداری که آروم بخوابم، با یک رویای زیبای شبونه جدا شم از غم و دردای عالم.
خانم رئیسی نژاد، بفرمایید که ابتلای خودتون به بیماری چه مشکلاتی براتون ایجاد کرد؟
طی این 2 سال من 2 بار مبتلا به کووید شدم. بار اول خب چون هنوز واکسن رو نزده بودیم بسیار حالم بد شد، شرایط خیلی بدتری رو داشتیم که حالا عوارضش تا یه مدتی بود مثل سرفه‌های خیلی شدید، اون ضعف و بی‌حالی که برامون داشت. بار دوم همین ماه اخیر بود گذشته که مجدد مبتلا شدم. البته این بار چون 2 دوز واکسن سینوفارم زده بودم، خدا رو شکر عوارض خیلی بدی نداشتم. عوارضی که به جای میذاره بعد از کووید متاسفانه اون ضعف و بی‌حالی بعدشه که خیلی آدم رو اذیت میکنه. باز اون سرفه ها رو تا یه مدت مدیدی داریم و یه حالت افسردگی که دقیقا این بین تمام همکارانی که کووید گرفتن بعد از کووید واقعا دیده میشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با زهرا رئیسی نژاد، مسئول ICU بیمارستان از زهرای اصفهان.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
قدردان کادر درمان عزیزمون هستیم. یه خسته نباشید ویژه میگیم به همه عزیزان در کادر درمان، به خصوص دوستانی که همین الان در بیمارستانا دارن به ما گوش میدن. خب من میدونم خیلی از دوستان در بخشایی که در بیمارستانا حضور دارن در این موقع شب برنامه ما رو گوش میکنن و امیدوارم که تلاش هایی که شما به خصوص تو این 15-16 ماه انجام دادید ثمر بخش باشه و این همگیری از بین بره. اما یه بار دیگه با هم دیگه پرسش رو مرور کنیم. پرسش در ارتباط با یه آقای 22 ساله است، نارسایی مزمن کلیوی داره، هفته 3 نوبت همودیالیز میشه، سابقه بیماری قلبی نداره، با تپش قلب ارجاع شده به بیمارستان، اکوش کردیم، یه ایف 30% داره، اختلال مهم دریچه‌ای هم گزارش نشده. تو آزمایشاتی که انجام داده واسش یک کراتینین 2.5 داره، پتاسیم 4.9 داره، اف بی اس 86 و هموگلوبین 11.5، فشار خون 110/75 و ضربان قلب 72 تا در دقیقه برای این بیمار گزارش شده. پرسش این است که شروع کردن کدومی که از این داروها مناسب نیست. گزینه 1 انالاپریل، گزینه 2 کارودیلول، گزینه 3 امپاگلوفلوزین و گزینه 4 اسپرینو لاکتون. شما دوستان گرامی میتونید هنوز برای ما پیامک بفرستید به شماره 30102. ما هنوز فرصت داریم دقایقی تا ارتباطمون رو برقرار کنیم با آقای دکتر محمدرضا تابان، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ۹۱۲-535 فرمودن اگر ایفش 35% بوده چطور مشکل قلبی نداره و گزینه انتخابش هم گزینه 4 اسپیرینولاکتون بوده. ایفش 30%شون تازه در واقع کش شده، در طی این اکویی که انجام داره سابقه مشکل قلبی رو ذکر نمی کرده و الان متوجه شدن که این ایف در اکوکاردیوگرافی 30%. با توجه به سنی که بیمار داشته میتونسته در واقع این مشخص نباشه همچنان. 0912-321 گزینه انتخابشون گزینه 1 انالاپریل هست و آقای حسین کاظمی از تهران گزینه 3 امپ...